الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طبا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأسى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. از آیه 15 تا آیه 26 12 آیه از سوره نازعات. سوره نازعات از اول و آخرش برمی آید درباره روش دادن عقیده به معاد است. این پایگاه محکم را در جان انسان می خواهد بالنده کند و رشد دهد. در اثنا 12 آیه نسبت به جبار زمان موسی علیه السلام و جریانی که موسی با او داشته در بین می آید. البته به مناسبت این که در برابر پیغمبر جبارانی بودند که سر به اعتقاد به معاد فرو نمی آوردند و برای بیدار کردن اونها و تسلی دادن به پیغمبر که وصبر لحکم ربک فانک به اعیننا، حکمی که از پروردگارت آمده برای اون صبور باش. لذا با خوندن تاریخ جباران مقاوم در برابر انبیاء گذشته تسلی برای پیغمبر حاصل می شود و احیانا برای جباران تذکری. همون گونه که گاهی تردیدهای مردم درباره قیامت به خاطر بینش ضعیف خداوند به استدلال می‌پردازد که در سوره عمه دیدیم، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، و اینجا هم باز از آیه 27 خواهد پرداخت. و گاهی راجع به بینش نیست، راجع به اتباع احوا است که اونجا با بیان دیگر و ذرنی و المکذبین به هذا الحدیث، یا اینکه ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما، در برابر کسانی که پیروی از هوا و هوس میکنن در هر جایی مناسب با اونجا. اگر بینش ضعیف استدلال، اگر هوا و هوس قوی است با مطالب تهدید آمیز، و اگر جبارانی در برابر سد راهند با خوندن تاریخ و گذراندن زندگانی و معال و عاقبت اونها یه تکانی به جباران زمان داده میشه و اینجا فعلا اونه. هل اتاک حدیث موسی، آیا جریان و حدیث و داستان موسی برای تو آمده، به نزدت رسیده؟ البته قبلا رسیده. همین آیه و هل اتاک حدیث موسی در سوره طه آمده و طبق فهرستی که شنیدید سوره طه 45 سوره نازل در مکه است و نازعات 81 سوره نازل در مکه است، بنابراین در 35-6 سوره قبل آمده ولی تناسب داره اینجا باز ذکر بشه، مثل فبأی آلاء ربکما تکذبان که 31 نوبت در سوره الرحمن میاد، برای دانه دانه موقف ها لازم است تکرار بشه. اینجا هم باز با این موضعی که گرفتن جباران تکرارش لازم است. هل اتا که حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، هنگامی که خداوند او را ندا کرد، وحی بر او فرو فرستاد در اون وادی و بیابان مقدس، در اون دره مقدس که نامش طواست، طوا علم برای اونجاست و بدل از این بالواد المقدس، اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اذهب الى فرعون انه طغى، برو به جانب فرعون، فرعون طغیان کرده، فرعون از حد گذرونده. اینجا با تأمل در این رفتن به جانب فرعون به خاطر طغیان، آیاتی که رسالت انبیا را بیان می‌کنند روشن میشه راهش چیه، کجاست که آسیب رسیده و انبیا برای اون رسالت آسیب رو باید برطرف کنند. رسالت این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، انبیا را فرستادیم با اونها کتاب روشنگر راه، میزان بیانگر حقوق فرستادیم، بینات آرامش بخش دلها و مبین ارتباط انبیا با خدا که زیر بناست برای آرامش دل، این رو هم دادیم. اما آمدن با کتاب و میزان و بینات برای این است که لیقوم الناس بالقسط. اگر این تحلیل هایی که در این آیات نشده بود، میگفتیم اینا باید قسط رو برپا کنند و بگوین، موازین رو بیان کنند، ولی میخوان بیان قسط رو باید پیاده کنند، نه فقط بیان کنند، باید عمل کنند به این قسط و قسط رو زنده کنن با گفتن و استدلال محکم کردن و براهین قوی اقامه کردن. قسط برپا نمیشه، باید دید سد راه کیانند، با عصایی که به دست اونها میدن میگن برید به سر اونها بکوبید، اگه اونها رو کوبیدید قسط برقرار میشه، و الا هرچی بخوانید بر مردم گرد و غبار نسیان در بالای رفها برش خواهد نشست. اذهب الى فرعون انه طغى، حرکت کن به سوی فرعون، او طغیان کرده. طغیان از حد خود تجاوز کردنه. وقتی من محدود بودم از حد خودم تجاوز کردم، حدود دیگران رو باید ادغام بکنم در خودم، قهرن دیگران باید به هرمان عادت کنن، اگر به هرمان عادت کردن ظلم در میان مردم میشه مطلب طبیعی ثانوی. بله، ما رو خدا اینطور خلق کرده، از روز اولی که گلیم ما رو بافتن از پشم سیاه بافتن، اگه با آب زمزم هم بشویید سفید نخواهد شد. قهرن این فکر میاد، بعد در فرهنگ مردم و شعر شعرهای مردم میاد که اصلا گلیم بخت کسی را که از سیاه بافتن با زمزم هم بشوید سفید نخواهد شد. چرا؟ چون یه چنین مطلبی، آفتی بر سر جامعه آمده و انبیا بزرگ کاری که انجام میدن این است که بر میدارن اون چیزی که صد راه، که حتی در بینش مردم اثر میگذاره. اذهب الى فرعون انه طغى، او طغیان کرده، حدود دیگران رو پایمال کرده، حد خدایی رو پایمال کرده، تا چه رسد حد خلائق را. اذهب الى فرعون انه طغى، این رسالت. اما شیوه رسالت موسی است، عصا هم داره، با همین عصا هم پدر از فرعون در میاره، اما اونم بنده ایست از بندگان ما، باید از رحمت ما برخوردار شود. وقتی میری شیوه کار رو نرم قرار ده، شاید از بقایای فطرت در اون مونده باشد بیدار شود. فقل هل لك الا ان تزکا، شیوه نرمی باشد. فقولا له قولا لینا در سوره طه، اذهب ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه در سوره نحل آیه 125. این حکمت و موعظه حسنه چیه؟ طرز بیان رو خود خدا ارائه میده. آقا ایمان بیار، میگه نه اینطورم نگید. هل لك الا ان تزکا، تمایل داری برای رشد؟ میل داری رشید باشی؟ این چقدر لطیفه. این آمر و ناهیست و چماق به دست نست برای مخالف، یعنی عصای آورده که مقدرش میکنه به اجدها، طرف به کلی خودش میبازه. اما قبل از اون شیوه تو به کار ببر. فقل هل لك الا ان تزکا، آیا هل لك، یعنی هل رغبتون لك، هل لك رغبه، آیا میل داری؟ یعنی فقط از راه عاطفه اول وارد شو، فقط از راه عاطفه. هل لك، بعدم نه که میل داری به من ایمان بیاری، باز خودت رو یه چیزی قرار بدی او بگه من سختمه. الم نربک فینا ولیدا، کنار سفره من غذا نخوردی، حالا آمدی هم چرج میزنی، سختشی؟ نه اونجور نگو. هل لك تعبیرت این باشه، آیا میل داری، بعد میل داری خودت روش پیدا بکنی، میل داری نموف پیدا بکنی، میل داری زنگارهایی که بر آینه وجودت آمده و نقش بسته برطرفش کنی و پاک بشی از این زنگار. تعبیر هم الفاظش عالیه، هم هدفی که گرفته زیباست، محتوا رشد خودت، رشد خودت. تعبیرم آیا میل داری، اینجا خیلی جای سخنه برای خطابه، که در خطابه خیلی باید کس که میخواد نفوذ بکنه مراحل اولیه رو در نظر بگیرد، صاف بمباران نکنه. اول بگی خوب که زمینه تمام شد دیگه جای نفوذ نیست، اونجا دیگه جای بمبارانه. ولی تا میشه یه نفر باید نجات پیدا بکنه، حتی فرعون. هل لك الا ان تزکا و اهدیک الى ربک فتخشا، من ره نمای تو باشم به جانب پروردگارت. خالق یک حرفه، رازق یک حرفه، مقتدر عزیز علیم یه واژه است، واژه هایی است. اما الی ربک، اونی که تو رو پرورش میده، اونجا هم گفته بود تزکا و اهدیه که الی ربک، من تو را رهنمون باشم به پروردگارت. خودم همزه وصلم، خودم رو نمیخوام پایگاهی برای خودم درست کنم، خودم همزه وصلم، رابطه بین تو و خالقت. و اهدیه که الی ربک فتخشا، تا خشیتی در تو حاصل شود. اونی که برای جباریت داروست و برای این درد درمانه خشیت. به یه آدم وسوسه‌ای باید بگی آقا وسوسه درست نیست، چیزا نجس نیست که تو خیال میکنی. اینجاش فقط باید اون مورد وسوسه رو بیان کرد. به یه آدمی که جبانه باید گفت بیا چهار تا صدای خمپاره که بشنوی در سنگر، دیگه جبنت میره، اول خیلی میلرزی، اما چهار تا خمپاره که از این ور از اون ور رفت، جبنت رو برطرف میشه. برای جبار اونی که لازم است خشیت، و داره هدایتش میکنه بی معنا تو خشیت نداری که خودت بزرگ گرفتی. و اهدیه که الی ربک فتخشا، از این آیه مبارکه استفاده میکنیم. هدایت گاهی هدایت برهانی است. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، هر حادثی احتیاج به محدث داره و خود تمام موجودات محدثند، حادثند، پس محدث باید قدیمی باشه که حادث نباشد. بله خدایی هست، نه خشیتی نه هیچی نمیاد. یا کل محر متحرکن یعتاج الا محرکن غیر متحرک، به فلسفه ارسطو هر موجودی متحرکه و متحرک با تلنگری از جانب دیگری حرکت پیدا کرده. اگر اون محرک اولی متحرکه باز به دیگری، بالاخره باید به محرک غیر متحرک امور منتهی شود و اون خداست. بسیار مبارک است. می فهمیم دیباجه این کتاب هستی به نام خدا ثبت شده. حالا چه کنم؟ می دانیم کتاب هایی که چاپ شده به وسیله چاپخانه که گوتنبرگ چاپ کرده در اختراع کرده به دست مردم رسیده، اما مطلبی در بین نیست. انبیا اینطور دعوت نمی کنن. و اهدیه که الی ربک، اونی که پروردگار توست، و یهول بین المرء و قلبه، بین انسان و دیدگاهاش فاصل میشه. اونی که امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر و من یرزقکم من السماء و الارض، بگو اگر ارعیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به. اینجوری معرفی کنید خدای درکار، خدایی که عظمت الامور ترم بیده، من بیدهی ملکوت و سماوات و الارض، کیست که ملکوت آسمان و زمین به دست اوست، حتی نفسی که شما میکشید به اذن اوست، موفقیت و خزلانی که دارید از کانال اراده و امضای او رد میشه. اینجور معرفی کردن. این شد انما یخشى الله من عباده العلماء. مارک علما این است که از همه بیشتر اینها از خدا خشیت دارن، یعنی خدا را به این که اقرب الیکم من حبل الورید، یعلم ما توسوس بهی نفسه، یعلم خائنة الاعیون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کسی که ما تکون فی شأن و ما تطلب منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی و ما یعذب ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. یه چین خدای رو ما معرفی میکنیم که حتی برگی که از درخت میفته الان میفته بی اذن اون نیست، برفی که بر زمین مینشیند بی اجازه اون نیست. وقتی میدیم یک متصرفی که حتی یهول بین المرء و قلبه، قائم علی کل نفس بما کسبت، وقتی این شد و اهدیه که الی ربک فتخشا. این غیر از برهان این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، برهان خوبی هم هست، نه که برهان رو میخوام ضربه بزنم، مطلبی که متکلمین گفتن یا واجب و امکانی که فلاسفه گفتن، هر موجود ممکنی جایز الوجهین عدم برش بیاد، وجود برش بیاد، و وجود که آمده از جانب واجبی که قائم به ذات است آمده است. پس هستی به سرمنشأ واجب به ذات و قائم به ذات منتهی میشه. بسیار خوب. اما اونی که در تمام حالات در تمام آنات، کل یوم هو فی شأن سنفرغ لکم ایها الثقلان، به کارتون میپردازیم، دقایقتون رو وارسی میکنیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این رقم توصیف از خدای متعال لازمش خشیته. هم مغز اشباع میشه، هم عواطف لبریز میشه. عواطف مثبت چنون لبریز میشه، میگه تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب بایم بروبم جایه کرد. و هم اواهم عواطف منفی بارور میشه، میلرزد، حتی میخواد یه جمله بگوید حساب نکرده جمله رو نمیگوید. ما هم بیا بر این کار آمدیم. و اهدیه که الی ربک فتخشا، اون بینش الهی و معارف سمایی که انسان رو به خشیت بیندازد و انسان رو کنترل کند، نه انسان انبار برهان باشه، ادله رو محکم بیان بکنه اما در موقع عمل نه، سرد سرد. فأراه الآیت الکبری، پس رسالت رو فهمیدیم، قسط و عدل به کوبیدن سدود و صدها طغیانها، راه کار نرمی نشون دادن و برنامه ریزی، ذرات یعنی دقایق و جزئیات معارف الهی را بیان کردن که انسان خودش رو غرقه در افعال خدا ببیند در الان. این طرز رسالت انبیاست به برنامه ریزیشون. و کسانی هم که در خطابه کمر خدمت بستند برای مردم، اسلوب انبیا رو باید بدونند که از ریزش نعم الهی بر اونها مردم رو باید تکان بدن. و ذکر هم به ایام الله، به ایام خدا، به نعم خدا، به بلاهای خدا مردم رو تذکر بده بیدار بشن. این تکان نخورد. خب حالا که تکان نخوردی، بیان من رو که دیدی، مطلب منم نخواستم خودم رو بت قرار بدم، بودم اهدیه که الی رب بکه، نتیجم این بود تخشا که تقا از بین بره و در نتیجه خودت زکی بشی، خشیت بیاد طغیان رو ببرد، این بلدوزر بیاد، این دستگاه قوی بیاد، این سقف ها و صدها رو ببرد، سقف بره، باران ببارد بر تو، موانع بره، جادت صاف بشه، زکی بشی، نمیشی. فأراه الآیت الکبری، به اون نشون داد آیه ای بزرگ، چوبی گره گره که با عنایت خدا هم حیوان گزنده میشه، هم شکافنده دریا میشه، هم از سنگ 12 چشمه صادر میکند. الان داره اراده خدا رو نشون میده، این چوبی که بیشتر نیست. وقتی اراده خدا تعلق بگیره، هم شکافنده معبر است، معبر است، رود نیل را فضر به عصا کل بحر، فنفلق فکان کل فرق کتود العظیم، وضر به عصا کل حجر، فنبجست من حسنتا اشرت عینا. به این به سنگ بزن 12 چشمه جاری میشه، به دریا بزن جاده رو خوش میکنه، رهاش کن میشه یک اژدها. یک اراده از من تعلق گرفت به چوب، اینطوری است. وقتی این رو ببینه میفهمه این قواعدی که ما دیدیم، قواعد مادی که سخت دست و پای ما رو بند کرده و گمان میکنیم جز این قوانین چیز دیگر حکومت نمی کند، گرچه درست است که در سایه این قوانین باید زندگی کرد و با این قوانین نباید ستیز کرد، ولی قوانین بر ما به اذن الله این حکومت رو دارن، ولی در جهان هستی اینا حاکم نیستن، حاکم اراده خداست. و اون اسلوب و هدایت و محتوایی که انبیا بیان کردن، یه بارگی با یه اعجاز مطلبشون هم نشون میدن که اراده اوست که کار میکنه. اینا چیزیست که خدا خواسته، تا خواسته اینا هستن، وقتی نخواست پوچ. بله چوبی بخواد بشه اژدها، سالیانی لازم داره. این چوب مبدل بشه، میوهی بده، میوه رو حیوان بخوره، حیوان مبدلش بکنه به نطفه، این نطفه مبدل بشه به اژدهای دوم، این سیره باید بکنه، سیر قانونی. ولی اون اراده میگه یه بارگی خود این چوب را بدون میوه دادن، بدون خوردن افعی، بدون مبدل شدن به نطفه، بدون تبدیل به جنین و مراحل جنینی، نه، با اراده کار میکنم، همین قوانین رو میشکنم و من طور دعوت به این کس میکنم. فأراه الآیت الکبری، آدم میگه عصا آیه کبراست. بله، وقتی دیدیم این کار داره میکنه، اراده خدا رو از خلال این قیدهای طبیعی یه بارگی روشن میکنه، مثل که ابرهای سیاهی بود، یک کسی با اشاره ابرها رو پس کنه خورشید رو ببینیم، عجیب دستی بود، تا اشاره کرد تمام ابرها رفت، خورشید رو دیدیم. با انداختن عصا اراده خدا رو نشون داد. تو در کنار چنین اراده ای و این قوانینم به اراده او شده اند قوانین، و هر وقتم خواست همه رو یوم نتو سما که تیس جل کتب، گوینده این کلام یوم نتو القوانین که تیس جل کتب، همه رو در هم میپیچه. اونی که ثبات داره فقط اوست، اینا ثبات ندارن، نه دل ببند به اینها صد در صد، نه در برابر اینها ناامید باش. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. خب معارف الهی بلند با یک عصا روشن میشه که دیگه اینجا جای انبیاست. 300 تا ارسطو، 200 تا بوعلی سینا پلو هم بذارید، مطالبشون مشکور و مورد سپاس، افکار بشر را خیلی خدمت کردن، مورد سپاس. اما نمیتونن یه بارگی ابرها را پس بزنند و خورشید حقیقی رو تجلی دهند. انبیا میکنند، کارشون اینه. فأراه الآية الكبرى، نشون داد به فرعون آیه بزرگتر را. اما خدا نکند انسان رین و زنگار قلبش رو بگیره که دیگه هیچی نمونه ازش. فكذب و عصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا. الان باید بگه من نمیدانستم، تسلیمم. خیلی خوب. فکذب و عصا، تکذیب کرد و اسجان به خرج داد. خو گرفته، کسی که خو گرفته به این زودی از خوی خود پایین نمیاد، مگه باز با اعجازی یا شبه اعجازی، یک خودشکنی باشه که اول خودنگر باشه، خودش بشناسه، بعد خودش بشکند، زندگی رو از سر بگیرد. این میشه، اما خیلی قلیلند، کمند کسانی که بتونن خودنگر و خودشکن باشن. نوعا به منوال عادت حرکت میکنن. قل کلون یعملو علا شاکلته، هر یک از افراد عمل میکنن بر اون نیت شکل گرفته، و انسان را نیت شکل گرفته میگرداند، و خوشا به حال اون سعیدی که در ساخت نیت در خاندانی باشد بینشدار، با مصاحبانی باشد ارزشدار، محیط اون نیت او رو خوب بسازه. و بدا به حال کسی که در محیط بدی، در خانواده بدی به دنیا بیاد، که اینا مؤثرند در اینکه نیت انسان رو با شکل خاصی درست کنن. انسان مثل یک مومی است ولی متمایل به خوبی ها، فطرتش اینه. ولی این موم رو میشه به اشکال مختلف در آورد، میشه ازش یک بلبل خوب ساخت، میشه یک موش جونده ساخت، هر دوش مومی است که میشه ازش ساخت. و اینجا وقتی که ساخته شد دیگه دوباره برگشتنش میشه، ولی مشکله. اینجا فرو رفته در فرعونیت، مشکلشه. اگه تمام مطالب ازش بگیرن میشه، اما اونجا دیگه به درد نمیخوره. وقتی که داره غرق میشه گفت آمنتو برب موسی و هارون الان و قد اسیت قبلو و کنت من المفسدین. حالا چون دیگه چیزی نداری، ما میخواستیم وقتی داری بگویی الان و قد اسیت قبلو. لذا اینجا فکذب و عصا ثم ادبر یسعا، پشت کرد و از موسی پشت کرد و مشغول فعالیت شد، جد و جهد کنه این چراغ رو خاموش کنه. فحشر فنادا، فحشر جمع آوری کرد، گفتن سحره را، شاهد ما آوردن که برو بفرست عده‌ای رو که بیاورند سحره را. داریم در سوره طه، داریم در سوره نمل داریم، و روشنترش در سوره اعراف. اما نه، فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى. ببینیم با کیاسی صحبت میکنه، با فرعون، با سحره گفت که آمدم اجمعو کیدکم ثم اتو صفا، کیدتون رو جمع کنید و بیایید برای پیروزی بر دشمن. اینجا نمیخواد بگه انا ربكم الاعلى، مردم رو که جمع کرده میگن ربکم الاعلا. پس این حشره، حشر مردمه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگه در اینجا مفسرین گفتن حشر سحر است و از دو جا استفاده کردن، نه حشر مردمه. و اون دعای رو میخوند، چون میگه نه ظاهر نیست که حشر مردمه و حق با علامه طباطبایی است، ولی حقش بود ایشون یک آیه شاهد بیاره برای خودشون که دارن منتهی اینجا متذکر نبودن. با اینکه در میان مفسرین بهتر مفسری است که بیشتر به آیات توجه میکند ایشان، که از آیات خیلی استفاده میکنه و ذهن وقادی داشته، مطالعه قرآنش هم زیاد بوده که قرآن دم دست بوده. اما اینجا دستفانه آیه‌ای داشتن، اگه می آوردن مطلبشون تمام بود. با اون این است، در سوره شعرا داریم که وقتی که آمدن سحره، گفت که جمع کنید سحره را و اب از فیلم مدائن هاشرین، یه هشت سحر است، این علیم فجمع از سحرتو لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرت ان کانوا هم الغالبین. میبینیم در اونجا اسم اینا آمده، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، آیه 39، لعلنا نتبع السحرة ان کانوا هم الغالبین. این شاهد زنده خوبی بود برای مطلبی که ذهنشون قشنگ به مطلب توجه کرده و از مطالب مفسرین کنار آمده. میگه این حشر، حشر سحره نیست، حشر مردمه. شاهدش در خود سوره نازعات انا ربکم الاعلا گفتن با مردمه، و شاهدی که خود حشر، حشر مردمه، یعنی اصلا بگیم مال مردمه، آیه 39 سوره شعرا، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، آیا میاد جمع بشید تا ما در معرض نمایش بگذاریم. فحشر مردم رو جمع کرد، فنادا ندا در داد، فقال انا ربکم الاعلا، من پروردگار برترین شما هستم. چون قوم وثنی و بت‌پرست بودن، برای خودشون آلهه‌ای قائل بودن، آله رب باران، رب نور، رب چی، ولی اون رب اعلا که این ارباب دیگر زیر دست او هستند، گفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم. این طغیان نه فقط در حقوق مردمه، طغیان در برون رفتن از مرز سلامت فطرته، و اینجاست که خدا به هیچ وجه نمیبخشه. پیغمبر هم، اعز پیغمبران هم اگر استغفار بکنن، فرمان نه، اینجا دیگه مسمونیست، استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. اینجا تصمیم قطعیه، توی پیغمبر که عزیزترین اشخاصی، اگر 70 بارم استغفار بکنی نمیامرزم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وقتی طغیان به این حد رسید که در برابر خدا ایستادن، هیچ قابل آمرزش نیست. و ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، حتی برای خیشانشون هم پیغمبر و دیگران نمیتوانند. اینجاست که مستقیم خود خدا با اینها سر و کار داره و هیچ واسطه ای رو نمیپذیرد. اینجا تا گفت انا ربکم الاعلا فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، اخذه به معنی گرفتن، اخذه به معنی خارج کردن، اخذه به معنی عقوبت کردن، که اینجا به معنی عقوبت کردن. البته یه وقتی بحثی در لغت داشتیم، گاهیم به مناسبت باز تذکری میدم، لغت سیاله، در سیلانش لازم و ملزوم و اینا رو میگیره، مال یک نقطه است، گاهی میره از این نقطه روی علت، گاهی میره روی معلول، گاهی میره روی لازم، گاهی روی ملازم. عکس منه گرفتنه، خب گرفتید برای چی؟ برای که عقوبت بکنم، برای که عقوبت بکنم. اخذه الله یعنی عاقبه الله، عکس از ملزوم آمده به لازم. یا چرا گرفتیم؟ چون دلم ازش گرفته بود. اخذه بیاد به معنی که مثلا درباره این الان تصمیم گرفته، هنوز عکس نیست، تصمیم گرفته. میاد از لازم به ملزوم، از ملزوم به لازم. و فراوان این معنا در لغت خودمون هم هست، عرض کردم مکرر، از لازم به لازم. صدا میزنیم آی تاکسی نگه دار، شما تاکسی صدا زدید؟ میگه نه، ملازم تاکسی، راننده منظورمه. چون اینا با همان دیگه میگم آی تاکسی نگه دار. اینا سرایت لغت لازم نیست که وقتی تاکسی آمد از اونجا که میاد از انگلستان موتورش که میاد میگه بدونید ما تاکسی رو هم بر ماشین میگیم هم بر راننده میگیم. شما که از ما میخرید پیکان را بدانید گاهی ما به خود راننده هم صدا میزنیم آی تاکسی. این لفظ تاکسی هم که از ما گرفتید به کار ببرید به راننده. نه لازم نیست، شما بگید یا نگید لغت سیلان داره. ولذا یک نقطه است میاد به نقطه دیگه به عنوان مجاز میپره، گویا میچسبه میشه معنای دوم. میگن داره دو معناست، داره سه معنا دیگه میچسبه، به لازم میچسبه. عکس معنی گرفتنه، اما گرفتن برای چی؟ معاش گرفته میخوام بزنم. اینجا اخذه، اخذه شدت. اینجا ان بد شرب بکلا شدید که همون گرفتن جلو پیشانی یه جو بد شرب بکلا شدید برای عقوبت. اینجا هم فاخذه الله بلا فاصله من نکاله عذبه عذابه، اخذه از گرفتن منتقل شده به لازم، لازمش عذاب. فاخذه الله نکاله، مفعول مطلقش خدا او را عذاب کرد، عذاب اول و آخر. فاخذه الله نکال الاخره والاولا. پس اخذ از معنای گرفتن تجاوز کرده به معنای عذاب. میگیری برای چی؟ برای که عذاب بکنم. این ملزوم، اینم لازم. لغت از ملزوم آمده به لازم. و حالا اگه من در اینجا هم میگیم دو معنا داره، اگه نمان میگیم معنای مجازیش عذاب، معنای اصلیش گرفتن است. این دیگه باید نگاه کرد استعمال اون مستعمل تا به چه حد رسیده که دیگه تا بگه به معنی عذاب قرینه لازم نداره، به سر حد حقیقت رسیده. اگر نه با قرینه به کار میبره مجاز است. فاخذه الله نکال، مفعول مطلقه برای نکال یعنی تعذیب کردن. نکلبه تعذیب اگه در خانه باشه بعد معلوم نشه نکال نیست، اما تعذیب باشه به دیگران نشون بدن که هر که این کار بکنه جزاش اینه. اینو میگن نکال، که برای نشون دادن به دیگران تا اونها دیگه خیال این گناه رو در سر نپرورند. این میگن نکال. فاخذه الله به عنوان نکال، عقوبتی که دیگران عبرت بگیرند. الاخره والاولا، نکال دنیا و آخرت. خیلی روشن و روان و خوب اخذش کرد برای عذاب هم دنیا هم آخرت. بعضی گفتن نه، نکال الاخره والاولا کلمه اولش که گفت ما علمت لکم من اله غیری، و کلمه بعدش که انا ربکم الاعلا، اینطور. اون در سوره قصص و این در سوره نازعات. یادتون هست سوره قصص گفتم 49 سوره است و این سوره 81 است. اونجا گفت ما علمت لکم من اله غیری، اینجا پرواز کرده انا ربکم الاعلا، اصلا دیگر خدایانم زیر دست منن. تا حالا گفتم من پروردگار شما هستم، یعنی مستقیم با شما ارتباط دارم، ممکنه کسی باز با من، ولی حالا میگم نه، حالا که به من میدون دادی انا ربکم الاعلا، ارباب دیگر هم زیر دست منن. خدا با اون کلمه اولش و کلمه آخرش عذابش کرد. این یه جور تفسیریست، یه جور به گناهان اولش و گناهان آخرش در بسته، یه جور نه، به گناهان اولش که گناهو از حد عبودیت خارج شدن، گناه آخرش به مرز ربوبی رخنه کردن. گناه اول گناه، اما بالا میاد دیگه انکار میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو به های استعز اون. اول آرام آرام جلو میره سراشیبه، اما کم کم به دو میفته، کم کم دیگه خودش نمیتونه نگه داره. اینم اینطور اخذه الله نکال الاخره والاولا. ولی هر کدام از اینا خوب بد نیست، ظهور نداره، اما آخرت و اولا عذابی که در دنیا بشه عذابی که در آخرت، این خوبه. و ما چون تابع ظهوراتیم، ظهور کلمه در عذاب دنیا و آخرت روشنتره، در اونها هم بیراه نیست، اما یک علامتی نصب نشده که بگیم راجع به ما علمت لکم من اله غیری کلمه اولا، انا ربکم الاعلا کلمه اخیره، این باشه خوبه، اما قرینه نصب نکردید. اما الاخرت و الاولا معروف در بین در لغت قرآن که مراد دنیا و آخرته. فاخذه الله نکال الاخرت و الاولا ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، در این اخذ ما از او عبرتی است برای مردم خشیت دار، برای مردمی که بترسن. اینجا و ابحاثی نظیر اینجا در قرآن داریم، للمتقین، للمحسنین، للمخبتین، للمؤمنین. خب اگه مؤمنه، اگه مخبته، اگر متقیست، اگر خشیت داره، که تحصیل حاصله. در لغت در کفایه دیدیم، در جاهای دیدیم که وقتی لغت رو معنا میکنن میگن گاه لغت برای اون مبدأ و استعداد، گاه برای استعداد بروز کرده است، استعداد بروز کرده. ما نوعاً برای استعداد بروز کرده الفاظ رو به کار میبریم و همین اشکالم که آمده به خاطر اینه. تا میگیم متقی یعنی کسی که الان تقواش بروز کرده، اما کسی که مایه تقوا دارد، هنوز بروز نکرده، مایه تقوا دارد، مایه خشیت داره، اما هنوز بروز نکرده. بعضی از سربازان صدامی مایه خشیت دارن، الان پشت سنگرند رو میزنند، اینا مایه خشیت دارن، گاهی هم بروز میکنه. به نارنجه که پرتاب کرده 50 تا 60 تا منفجر نشده، روشم نوشته من چاشنی به کار نبردم، مجبورم پرتاب بکنم ولی نمیتونم مسلمان رو بکشم، من چاشنی به کار نبردم، که بفهمه بابا من در فشارم باید بزنم، ولی خب چاشنی به کار بودنش دست خودمه، چاشنی به کار نمیبرم، به نفع شما پرتاب میکنم، شما بردارید ماده خامشو خودتون استفاده کنید. خب الان این داره تقوا را بروزم کرده، یکی بروز نکرده، میگه خدا کنه ما را اسیر بگیرم تا من بتونم بروز بدم. این خب، اما خود صدام رو اگه بگیرن این یه هفت جوشه، این اصلا نمیتونه، حتی ممکنه بگه میخواد بکشید بکشید، من دست بردار نیستم. گویی ممکن انسان اینطور خشم باشه. قرآن میگه این فی ذلک لعبرة لمن یخشا، اونه که مایه ای دارن بهره میگیرن. لازم نیست الان خشیتش بالفعل باشه، مایه داره. لمن یخشا، اینجا باید در این گونه موارد فعل رو برای اون کمونی که قابل ابرازه یا در نزدیکی ابرازه، اونه که مایه دارن بهرمند خواهند شد. ما باران رو باریدیم، دانه‌هایی که در زیر زمین نپوسیده رشد خواهند کرد، اما دانه‌هایی که پوسیده دیگه فایده نداره. پس هدن بالمتقین گفته میشه، گرچه اونجا یک حرف دیگه ما داریم که اشاره میکنم در موقعی که چیز راجع به ترتیب سوره صحبت کردیم، اشاره کردم که انشاءالله در بحث اعجاز، در بحث اختصاصی بعد از اون رو مفصل وارد میشم، که بسیار ارزنده است. بحث اعجاز اصلا محورش عوض میشه با همون بالمتقینی که اونجاست و اون لاریب فی، اون بحث جای دیگه است. اما اینی که مفسرین گفتن هدن للمتقین یعنی کسانی که مایه تقوا رو دارند، اونی که مایه رو از دست داده او دیگه نه، اما کسی که عدی بن حاتمه، بت پرسته ولی مایه داره، تا به پیغمبر برخورد ایمان آورد، یه قدری مطالب دید مایه داشت ایمان آورد، برای این هدایت. بنابراین نه متقین تقوای عقلی میگیریم، نه تقوای شرعی بالفعل میگیریم، ولی کسانی که مایه‌شو دارند، این مایه منتظر بروزه، تا اسیرش میکنه میگه الموت به صدام، و از ترس هم نیست، اصلا دوست داشت اینو بگی. بعضیشون دوست دارن اینو بگن اما اونجا میترسن. حالا که اسیر شد میگه من اینو میخواستم، من اینو میخواستم. نمیخوام بگم همشون اینطورن، اما بعضی این مایه ها رو دارند. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، در این عبرتی است برای کسانی که خشیت دارن. ممکنه یه مقدارم خشیتشون بروز کرده اما عمیق نیست. تا دیدن فرعونی چنین شد یه بارگی عوض میشن. برای تفکرتونم که خسته شدید بد نیست نقد بکنم، به دبیر روزنامه جمهوری اسلامی گفتم، من نرسیدم بخونم ولی در دبیسی شماره قبل شنیدم یه چیز خوبی از اسیران عراقی نوشتید و اینه کسی من تذکر داد بخوام تو روزنامه بگردم. وقتم کمه، شما که روزنامه تون در اختیارتونه، هم چیزی هست که دو عکس رو صدام آورده بود به مناسبت جشنشون که در انقلابشون سررسید جشن بوده، دو عکس رو آتش بزنن. اون زمانی که با سادات هم مخالف بود، یکی عکس سادات یکی عکس امام، و جلو تلویزیون بنزین میزن به عکس سادات اولو کبیت میزن و گر میگیره، بعد عکس امام رو میارند و بنزین میزن کبیت میزن گر نمیگیره. یه بارگی بینندگان همه نگاه میکنن، اینا هم دست پاچه میشن، دوباره میان بنزین میزن باز کبیت میزنن باز گر نمیگیره. دفعه سومو اینا خیلی بد شد، بخواه عکس آتش نمیگیره، باید چه بنزین میزن آتش نمیگیره. از این هم تلویزیون داره پخش میکنه، اینا اینقدر غافلن که داره پخش میکنه به سراسر عراق. خلاصه این بیننده که الان اسیره این میگه کسی من عوض شدم، قضیه چیه، چرا اینا. و گفت برگشتیم به خانه و پدرم دیدم، گفتم چیز، گفت دیدیم در تلویزیون، دیدیم عکس امام آتش نگرفت. گفت همسایه داشتیم این خیلی به امام بد میگفت، اتفاق مشب آمد. گفتم جریان دیگه، بله من دیگه غلط میکنم به امام بد بگم، من خودم تو تلویزیون دیدم سه نوبت بنزین ریختن آتش نگید. گفتم من اینو شنیدم، دارید بری. من دیروز فرستاد، دیروز فرستاد دیم بره جدا کرد از روزنامه جمهوری اسلامی. ماره به نظر ماره 16 یازده مال همین ماه بهمن خودمونه، مال همین بهمنه که الان آخرشه. خیلی چیز قشنگیست و این خدا که میخواد در تلویزیون پخش میشین. حقش بود مثلا فیلم برداری میکردن بعد پخش میکردن، مستقیم داشتن پخش میکردن همه عراق دیدن. خب این بنزین است و اینم کبریت. وقتی خدا نمیخواد یه بارگی تحولی اینا، خب یه مقدار اینا رو دیدن. حالا این اسیر اینو با آب و تاب نقل میکرده، این جریانات هست. خب این فی ذلکه لعبرة لمن یخشا، اونی که یک مایه داره یک بارگی عوض میشه. این قضیه چیه؟ اینکه خب بنزین است و کبریت، خود امام که نیست اینجا. اینا امدادهای غیبی است و قوانین هم نشون میده که قوانین بر ما مسلطه، بنزین و کبریت بر ما مسلطه، بر خدا مسلط نیست. وقت خدا خواست نه نسوزان یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اینم که ابراهیم بت‌شکن زمانه، یا نار کونی عزن و شرفن لئن رجلو لابراهیم الاسر، که ببینن دشمن ببینه، در تلویزیون ایران نباشه، در تلویزیون عراق باشه. این کاریه که خدا انجام میده و انشاءالله از این آیات روحیمون شارژ بشه و راهمون باز بشه، بتونیم نفس خودمون رو هم به نیت خدایی بکشیم، بگیم ان لله صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، همش برای خدا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.